أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَارًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. این آیه از اون جهت جزء جوامع الکرم است که نوع معارف و حقوق و اخلاق را در بر دارد. از این که فرمود وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا همه درجات عبادت را در بر دارد و اون عالی ترین مرحله عبادت را هم تبیین می کند. یعنی اگر کسی خدا را عبادت کرد برای نجات از جهنم یا برای رسیدن به بهشت، چنین شخصی عبادت خود را خالص نمی بیند، زیرا برای چیزی خدا را عبادت کرده است، گرچه عبادت او صحیح است. اما وقتی با دید برتر به عبادت خود نگاه میکنند میبیند عبادت او مشوب است. لذا از خدا نباید چیزی را غیر از خدا خواست، گرچه خود ذات اقدس اله بنده صالحش را از جهنم میرهاند و بهشت میرساند، اما شایسته بنده نیست که از خدا چیزی طلب بکنه. و این دعا هم در حقیقت برای آن است که خدا انسان را به حضور بپذیرد و به انسان رو کند، به انسان او را زیارت کند. لذا در اون برجسته ترین تعبیرات همون مناجات شعبانی است که وَأَقْبَلْ عَلَيَّ اِذَا إِلَيَّ اِذَا نَاجَيْتُ، که یعنی من اصلا مناجات میکنم برای اینکه تو من رو کنی، نه اینکه مناجات میکنم که به من چیزی بدهی. بنابراین بالاترین درجه عبادت که همون معرفت خداست و خدا را برای خود خدایی عبادت کردن است، زیر پوشش این جمله قرار میرد که ولا تشرکوا به شیئا. همونطوری که عالی ترین درجه معرفت این است که خدا را انسان به خود خدا بشناسد، بالاترین درجه عبادت این است که خدا را برای خود خدا عبادت بکند. و برای اهمیت مسئله فعل محذوف زیاد نشده است، نفهمد و احسنوا بالوالدین احسانا. برای اینکه ارتباط این مسائل حقوقی به مسائل عبادی تشدید و تحکیم بشود، این کلمه والدین و بالوالدین احسانا این جار و مجرور رو بر اون جار و مجرور قبلی عطف فرمود. همون وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، یعنی لا تشركوا بالوالدین، یعنی احسان محض نسبت به اینها داشته باشی و همچنین احسان محض نسبت به سایرین داشته باشی. ولی چون میدانیم که منظور این نیست، لذا کلمه احسنو در تقدیر گرفته میشود. اگر میفرمود و عبد الله و لا تشركوا به شيئا و احسنوا بالوالدين، این معنا رو میفهمود که به والدین و به این افراد احسان کنید. اما این احسنو حذف شده است و این اسامی بر اون جار و مجرور عطف شدن تا نشون بدهد که نباید در احسان نسبت به اینها هم شرک ورزید. خب این که فرمود و الجار و ذی القربى و الیتامى و المساکین که بحثش گذشت، این که فرمود بلجار زیل غربا، این منافاتی ندارد که منظور از این غربا همون قرابت رحامت باشد، گرچه زیل غربا قبلا یاد شد. چون گاهی دو خصوصیت باعث می شود که انسان به کسی بیشتر احترام بکند، نظیر اون که در سوره مبارکه بلد آمده است، لا اقسم به هذا البلد. اونجا آیه 14 به بعد این چین است که وما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه، یعنی در این حال که این شخص یتیم است قرابت هم دارد، با اینکه یتیم را باید اطعام کرد و گرامی داشت در زمان گرانی، اگر اون یتیم جز اقربای انسان باشد به طریق اولا باید او را رعایت کرد. پس گاهی دو سبب باعث می شود که انسان نسبت به او احسان کند، یکی همسایگی و یکی قرابت و رحمت. به هر تقدیر والجار ذی القربا شامل همینها خواهد شد. بحث مبسوط مسئله یتیم و مسکین و امثال ذالک در آیه 83 سوره بقره گذشت، اونجا که فرمود بر اخر نامی تاق و بنی اسرائیل الله تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتامى و المساکین، اونجا مبسوط گذشت. در اون آیه بعد فرمود وقول للناس حسنا که یک اصل جامعه اخلاقی را بیان کرد، اینجا به صورت بازتر ذکر فرمود. اونجا که فرمود وقول للناس حسنا، منظور این نیست که در گفتن با مردم حرف خوب بزنید و خوب حرف بزنید، بلکه منظور مطلق فعل است. این قول کنایه از مطلق فعل است. نظیر همون آیه سوره قاف شفرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، منظور نیست که هیچ حرفی را آدم نمی زند مگر اون فرشتهی که مستعد است و مراقب است و آماده است می نویسد. منظور آن است که هیچ کاری او نمی کند، اهم از گفتار و رفتار و نوشتار هم سال ساله، منتها چون مهمترین کار در صورت قول ظهور می کند کلمه قول یاد شده است. وگرنه این چیزی نیست که اون رقیب عتیق یعنی اون مراقب مستعد اون فقط لفظ را بنویسد، نگاه را ننویسد یا قیام قعود را ننویسد. ما یلفظ من قولن یعنی ما یفعل من فعلن، ما یبصر من شیئن ولا یسمع من شیئن ولا یتکلم من شیئن ولا یذوق ولا یطعم ولا یشم بشیئن ولا یتحرک ولا یفعل شیئن الا اینکه بلده رقیبوند. در آیه 83 سوره بقره که فرمود وقولوا للناس حسنا، یعنی نوع رفتارتون با مردم خیر باشد. منتها در این آیه محل بحث سوره نساء بازتر می‌بینیم که فرمود یتاما و مساکین و جار ذی القربا و جار جنوب و صاحب بلجن. مطلب بعدی است که درباره جار که گفته شد اربعون فی اربعین، اربعون دارن، منظور نیست که فقط ما نظیر هندسه مسطح در دایره گونه چهار سمت را به شعاع چهار سمت چهل خانه را همسایه بدانیم، بلکه این اگر کره باشد بازم این چین است، راست فضایی است نه مسطح. این طور نیست که طرف راست و چپ و جلو و دنبال، بلکه بالا و پایین هم مشمول هست. الان کسانی که در واحدهای آپارتمانی زندگی میکنن، اگر چون که این قصرهای بلند که چهل واحد دارد چهل طبقه است، کسی در طبقه اول نشسته اون کسی که طبقه چهلم نشسته همسایه اوست، اونم که در طبقه چهلوم هست کسی که طبقه اول نشسته همسایه است. خلاصه اگر این حساب منظور باشد چهل خانه، خواه در چهار طرف خواه در بالا پایین که جمعا شش طرف است، یعنی خواه در جلو و پشت سر و یمین و یسار چهار جهت و خواه در بالا خواه در پایین شش جهت، این جهات ششگانه را این همسایه میگیرد تا شعاع چهل خانه. خلاصه این هم همسایه هم. برای اینکه اگر کسی حالا الان خونه های چند اشکوبی رواج پیدا کرده و در صدر اسلام به این صورت نبود، اما در صدر اسلام خانه دو طبقه که بود، از خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وارد مدینه شدن بعضی ها نقل کردن که خانه ابو ایوب انصاری اون شطور بروک کرد و ایستاد آرام شد و حضرت برابر همون دستوری که فرمود خلو سبیلها فانها مأمورتون، فرمود کار به شطور نداشته باشید، هر چه این شطور ایستاد من پیاده میشم، که آمد در خانه فقیرترین مردم مدینه همون ابو ایوب انصاری. اونگاه ابو ایوب به دستور حضرت رفت اتاق بالا، به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتاق پایین، برای فرمود که من اینجا رفت آمدم زیاد است، میان میرن سوال دارن و تو راحت باش و من اینجا پایین است. خب اینم همسایه‌اند دیگر. همسایه لازم نیست که در شمال و جنوب و شرق و غرب باشد، که خب اگر یک کسی خانه دو طبقه دارد با هم همسایه‌اند دیگر. پس معلوم می‌شود که اینکه فرمود اربعون دارن فی اربعین، این همه جهات ششگانه را شامل می‌شود، اختصاص به جهات چهارگانه ندارد. اینها مشمول جار. مطلع بعدی آن است که اینگه فرمود به بالوالدین احسانا به سایر افراد و اشخاص رو هم عطا فرمود، اسلام شرط نیست در این گونه از موارد، چون سخن از صدقه دادن و زکات دادن هم سال زارف نیست، برای اینکه زکات و اینها که به واجب و نفقه نمی رسد، اگر والدین دارن که مستحق زکات نیستن، اگر ندارن که تأمین اونها واجب است دیگه مستحق زکات نیست. حالا بعضی از هزینه های غیر چیز رو ممکن است فرض کرد، ولی به هر تقدیر آیه کار به زکات و امثال زارک ندارد، کار به احسان دارد. لذا نه بنا شرط است، نه فقر شرط است، نه غنا مانع است، نه اسلام شرط است و نه کفر مانع. همه این عناوین مطرودن و مشمول این اطلاقن. یعنی احسان به پدر مادر لازم است، چه غنی چه فقیر، چه مسلمان چه کافر. احترام به همسایه شایسته است، چه مسلمان چه کافر، چه غنی چه فقیر و هاکذا عناوین دیگر. چون آیه زکات که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، اون یه حساب دیگری دارد و اسلام شرط است و فقر شرط است و ایمان شرط است و امثال ذلک. اما اینجا مربوط به ادب اجتماعی و اخلاقی است، این کاری به اسلام و کفر ندارد. نه اسلام شرط است نه کفر مانه، نه فقر شرط است نه غنا مانه. لذا در سوره مبارکه لقمان وقتی جریان احترام به پدر و مادر رو یاد میکنن، میفرمان به این که حالا برفرض پدر و مادر کافر شدن، شما باید این مسئله اخلاقی رو رعایت کنید. این بحث چه در سوره عنکبوت و چه در سوره لقمان با هم آمده، ولی زیرش در خصوص سوره لقمان هست که در سوره عنکبوت نیست. در سوره عنکبوت آیه 8 هست که وصین الانسان و والده حسنن و این جاهدا که لتو شکی بیمانه سده که بیغل فلا توتع همان. یعنی ما به انسان گفتیم به پدر مادر احسان بود. حالا اگر پدر و مادر اصرار داشتن که این جوان مسلمانش دست از عقیده بردارد، به همون اون خوی جاهلیت برگردد، اینجا دیگه اطاعت پدر و مادر لازم نیست. پس فضا فضای شرک و کفر است. یعنی در خانواده‌ای که پدر و مادر کافرند، چون در این خانواده فرمود به این که ما به فرزندان گفتیم که به پدر و مادر احسان بکنن، ولی اگر پدر و مادر اصرار دارن که بچه خدا را اطاعت نکند، در این زمینه دیگه گوش دادن به پدر و مادر لازم نیست. از آیه 8 سوره عنکبوت به خوبی برمیاد که احسان به پدر و مادر اختصاصی به اسلام ها ندارد، ولی با استنباط برمیآید. اما از سوره مبارکه لقمان به صورت صریح برمیآید. در سوره لقمان آیه 15 این چنین است که آیه 14 این است که وصی در انسان و والدیه، آیه 15 این است که بین جاهدا که علا انتوش که بیما لیسه لکی بیایل فلا توتع هما و صاحب هما فی دنیا معروفا. خب در همین زمینه که می فرماد اگر پدر و مادر اصراری دارن که بچه اسلام نیاورد و برگردد مشرک بشود، در اینجا اطاعت پدر و مادر حرام است. اما در هم زمینه فرمود به این که شما در دنیا با اینها خوش رفتاری کنید، یعنی کارهای دنیایی را با اینها به خوبی برگزار کنید. شأن نزولش هم که مستحضرید، بعضی از جوانها در صدر اسلام که اسلام می آوردن، پدر یا مادر یا هر دو که شرک باقی بودن، به این جوانها می گفتن شما فریب خوردید، حتما باید برگردید به همه اون سنت جاهلی. در این زمینه آیه نازل شد که به پدر و مادر احسان بکنید، ولی اگر اونها شما را اصرار بکنند که دست از اسلام برداری، اینجا دیگه اطاعتی نه حرام است. مقاتل ابدانا همین دیگه، معید همین است دیگه، بله دیگه مقاتل. برای این که اطاعت معصیت حرام دیگه، اگر اونا اصرار دارن بر این که شما شرک ببرزید اطاعتون حرام. حالا اگر اونا لجبازی کردن و سفارایی کردن، خب جنگ شروع میشه دیگه، نه دیگه اون چون دستبردار نیست، احسان نیست. احسان به اونها اینه که اینها رو زودتر اینجا بکشن برای این که کمتر گرفتار شرک و کفر بشن. در این گونه از موارد چه در نهج چه در غیر نهج آمده است. حالا اگه اینها دستبردار نیستن، بعد هم حسامی در نهج بلاغ دارد که وقتی اسلام آمد ما شمشیر گرفتیم، عقربا و ارحام ما که مشرک بودن به جنگ ما آمدن، ما به جنگ اونها رفتیم و این رحم کشی مایه مزید ایمان ما شد. این رحم کشی این تو نهج هست. بنابراین وقتی که امر دائر بشود بین و عبد الله و لا تشرکو به شیئا با لا تعبد الله و اشرکو بهی، خب اون وقت است که و عبدو مقدم است. سرفصل این بخشای حقوقی و اخلاقی عبادت خدا و پرهیز از شرک است. حالا اگر والدین یا اقربین یا یتاما یا مساکین یا گروه های دیگر انسان را دعوت به شرک و نفی عبادت کردن و سفارایی کردن، خب در اینجا جهاد لازمه دیگه. اونم بالاخره همین طور است، یعنی اگر چون چه کسی در برابر خدا ایستاد ولو آبا و چیزشون باشند دیگه. پس بنابراین این که فرمود و عبدو الله و لا تشکو به شیئا و بالوالدین احسانا، احترام به پدر و مادر در اسلام راجع است ولو پدر و مادر مسلمان هم نباشند. اما اگر اونا اصرار دارن بر شرک و نفی دین، اونجا حساب دیگری دارد. فرض این است که در احسان به پدر و مادر اسلام شرط نیست، کفر مانع نیست، ولی اگر اونها اصرار بر دیدن بر کفر دارن در مقابل مسلمین سفارایی میکنن، اونجا حساب دیگری دارد. اگر چنون چه مربوط به شخص خودشون هست باید جواب داد، منتها پسرش جواب نده دیگری جواب بده. جواب دادن واجب هست، منتها حالا این شخص تا میتونه پرهیز کنه دیگری جواب بده دیگه، چرا این جواب بده. و همچنین عناوین دیگر. پس بنابراین هیچ کدام از اینها مشروط به اسلام یا ممنوع به کفر نیست. اما درباره و صاحب بالجنب، هم اعضای منزل را میگیرد، افراد منزل، اینه که در داخل منزل زندگی میکنن میگیرد، و همونایی که در محل کارن یا مسافرتن یا اهل درس و بحثن، اینا همه جزء از صاحب الجنب. دوتا هم بحث، دوتا هم فکر، دوتا هم کار، دوتا هم سفر، همه اینها جزء از صاحب الجنب، و اینکه اسلام احسان اینها را شایسته میداند. و اگر کسی گمنام بود، نه جزء پدر و مادر بود، نه جزء مسئله یتیم و مسکین بود که مثلا حکم عاطفی داشته باشد، ابن سبیل است، وضع مالیش هم بد نیست، نیازی هم ندارد، نیاز مالی ندارد و تحت هیچ کدام از این عناوین نیست، یک مسافر تکرویست که از جایی دارد عبور میکنند، نه همسایه آدم است، نه صاحب بالجنب است، ابن سبیل است. ابن السبیل است نظیر ابن السبیل آیه سوره توبه و مانند آن که مستحق زکات است. اونجایی که میگن ابن السبیل است یعنی منقطع، یعنی راه بر او مسلط شده، وامونده. اینجا که میگن ابن السبیل است یعنی اگر خواستید شناسنامه برای او ذکر کنید، این ابن السبیل است، پسر راه است. در اونجا سخن از وامونده است، یعنی واموندگان راه، که راه بر او مسلط است، لذا مصمند است برای اینکه او گرفتار راه است، وامنده راه است، با زکات داد و ماننده. اما اینجا که میگن ابن السبیل، نه یعنی وامنده راه است، بلکه راه زیر پای اوست، وسیله نقلی خوب هم دارد و هر جا بخواد تطرق میکنه. ولی اگر خواستید شما شناسنامه شو ذکر بکنید، این شناسنامه ندارد، این فرزند راه است، به هیچ جا مرتبط نیست، نه با کسی همسایه است، نه پدر کسی است، نه فرزند کسی است، هیچ از این عناوین برش منطبق نیست. همون نسبت به او هم احسان بکنی. و جامع اینها همون آیه 83 سوره بقره است، فرمود وقولوا للناس حسنا، نه قولوا للمؤمنین یا قولوا للموحدین، قولوا للناس حسنا. این قولوا هم یعنی افعلوا، یعنی با بشر از راه نیکی برخورد کنی. اصل این است، نه اصل بی تفاوتی است، نه اینکه اصل بدرفتاری است. بدرفتاری که ممنوع است، بی تفاوتی هم ممنوع است. اصل در برخورد ادب است، الا مخرج به دلیل، این اصل اولی. حالا کسی آمده کنار انسان نشسته و انسان یک حرکتی میکند، یک تکانی میخورد که احترامی بر او باشد، بار او سنگین است، حاضر است کمک بکند، او یک قدی ضعیفتر است، نوبت رو به او واگذار میکند، حالا لازم است بشناسد یا نه؟ اصل اولی در اسلام ادب است، وقول للناس حسنا. اون کسی که انسان باید با او ادیبانه و مؤدبانه برخورد کند، هیچی در او شرط نیست مگر انسان بودن، همین که انسان از کافی است، نه اسلام شرط است نه کفر مانه. اصل اولی مؤدب بودن است، وقول للناس حسنا. حالا اینها هم تفصیل همان است، برای اینکه اینجا زکات مطرح نیست، انفاق مطرح نیست، فقط ادب مطرح است. البته شامل میشه،
بله، و این جامعش همین است. اون آیات به قرینه که دارد حق اینها را بدید، اینا را زکات بدید، انفاق بکنید، مشکلشون را حل بکنید، معلومش اینا واماندن. اما این آیه درباره دستور اخلاقی است، مربوط واماندگی نیست. یک مسافری است، وضعش هم مرفه است و پیداست، وسیله نقلیه خوبی هم دارد و با بچه‌هاش هم آمده یه جو زیارت بکنه و داره میره. خب انسان با او بد مؤدبانه برخورد کنه، اگه آدرسی خواست محترمانه او رو راهنمایی بکنه، نگه از پلیس بپرس. خب تو هم پلیس اسلامی هستی، چیزی را خواست، راهی را خواست، آشنا به این شهر نبود، نمیدوند کدوم خیابان ورود ممنوعه، کدوم خیابون یه طرف است، شما راهنمایی کنی. نگه تا یه وضع خوبی داره، ماشین خوبی داره. بالاخره کافر هم باشه، ماشین خوب هم داشته باشه، بشره. شما بخواید او رو به اسلام جذب بکنید، باید ادیبانه برخورد بکنید. این نمیدونه که این خیابون یه طرف است، با زن و بچه سوار شده داره میره، ماشینش هم خوبه، وضعش هم خوبه. بگید حالا بره بعد برگرده؟ نه، وقتی شما میدید بگید آنجا راه یه طرف است، از اون طرف برو. این بالاخره بشر است و انسان است، این جذب میشود. دین میگوید اصل اولی در برخورد ادب است. به قول الناس هست بله، این شارب الخمر یعنی فی شربهی و مانند آن. اگر کسی میدونه اون شخص بد کرده است، اون وظیفه نهی از منکرش هم انجام بده، این ادبش هم رعایت میکنه. معصیت های دیگر، یک گناهکاری نهی از منکرش هم میکنه، امر معروفش هم میکنه، راهنمایش هم میکنه. این چنین نیست که بگوید من برخورد نکنم و مؤدبانه برخورد نکنم، او رو به حال خود رها بکنه. اون وظیفش هم انجام بده، این وظیفش هم انجام بده. نه، نسبت به تارک و سلات عبوس هم میکنه، نهی از منکرم میکنه، ولی وقتی میبینه او بیراه میره میگه آنجا راه بسته است، از اون راه برو. نهی از منکر میکند، امر معروف میکند، اون برخوردش هم برخورد مؤدبانه است. حالا زید دارد نهی از منکر میکنه، امر میگه خب حالا که نهی از منکر دارش میشه، بس دیگه واجب از من ساقط شده، من که میدونم فرون خیابون یه طرف است، بهش میگم از اون طرف نرو. نه، هر کدام احسان نکنید در اون کاری که معصیت میکند، وگرنه نظیر همون کار پدر مادر دیگه. در باره پدر مادر فرمود به اینجا هدات علی ان توشی که بی مالی زده که بی الفلات و دقهما، دیگه صحیح جمع کرده هر دروه. در خصوص سوره لقمان اینا که جمع کرده فرمود اینا مشرکن، دست بردار هم نیستن، به بچه‌م میگن تو دست از دین باید برداری. فرمود در این فضا که پدر مشرک، مادر مشرک، بچه هم اصرار دارن که به بت پرستی برگرده، در این زمینه حرفش رو گوش نده. اما به صاحب هما به دنیا معروف ها. نه، یکی از راه های چیز این است که انسان خیر او را بو بخواهد، بگد آقا اینجا این قوم است، شما حجابت حفظ بکن، این خیابان را از اینجا تشریف نبرید. دو طرف میزند دیگه. اگر کسی هم نهی از منکر میکند، امر معروف هم میکند، هم مؤدبانه برخورد میکند، هم اون وظیفه شرعیش هم انجام میده دیگه. و ابن سبیله، و ابن سبیل منظور این است. پس به قرینه آیاتی که اونجا مسئله زکات است، مسئله انفاق است و امثال ذلک، معلوم میشود که در اونجا فقر شرط است. اما در اینجا که بله بله کافرین دیگه، و از علت المؤمنین، نسبت به مؤمنین متواضعیت، نسبت به کافرین همون اشد و علی کفار است، کافری که صف بسته است. حالا کافری که در امان دولت اسلامی است، این یه راهی و آدرسی از کسی طلب کرده، خب انسان مؤدبانه راهنماییش بکنن دیگه. در مساف، در میدان جنگ اشد و علی کفار، اما اگر نه میدان جنگ نیست، در یک جامعه دارن با هم زندگی میکنن، حالا میدان جنگ هم نیست، یک جامعه هم نیست، برخورد کردن و یک کافر از اون چیزی خواست. اصل این است که انسان با انسان قول حسن داشته باشه. الا ما خرجه به دلیل، البته موارد استثنایی هم دارد دیگه. اصل اول اینه. بالاخره جایی که انسان اگر اظهار ادب بکند او جری می شود، اما اگر نه اظهار ادب بکند نه تنها جری نمی شود بلکه جذب می شود. این اصل اولی همین است دیگه. نه تعارض نیست اگر باشه ابتدایی است. اون که گفته شد اصل اولی مؤدبانه برخورد کردن است الا ما خرجه به دلیل دیگه. نه اینکه الا ما خرجه به دلیل نداریم که در همون وز صاحب بلجن که یکی از مصادیق هست در بحثای قبل داشتیم به این که وزر بوهنه، پس میشه و خرجه به دلیل داره، ولی اصل اولی برخورد مؤدبانه است. یکی از اعضای منزل همون همسر است که صاحب بلجن بست دیگر، در بار او فرمود ازوهنه وحجروهنه بعد وزر بوهنه. خب ان الله لا يحب كل مختال فخور. بعد ما ملکت ایمانکم هم همین است. ما ملکت ایمانکم، بعضی‌ها خیال می‌کردن که چون ما برای غیر ذوی العقول است لذا درباره زیردستان برده به ماننده مقرر، در حالی که بحث‌های قبلی ثابت کرد که هم من در عاقل و غیر عاقل به کار می‌رود، هم ما در عاقل و غیر عاقل به کار می رود. این گفته شد به نفس و ما سواها یا بالعرض و ما تهاها و امثال ذلک، منظور از ما هم ذات اقدس اله هست دیگر. این سخن که ما برای غیر ذوی العقول است تام نیست، چون در چند جای قرآن کلمه ما بر ذات اقدس اله اطلاق شده است، بر ذوی العقول دیگر اطلاق شده است. این ما ملکت یک تعبیر رایجی است که نفرمود من ملکت، خصوصیتی ندارد. و اسناد ملک هم به یمین جنبه تأکیدی دارد، مثل که بگم با پا رفته با دست گرفته به مانند آن. خب به ما ملکت ایمانو. بعد دلیل این مسئله را ذکر فرمود. پس تا کنون ثابت شد که چه درباره ذات اقدس اله چه درباره این اصناف و گروه ها یاد شده، انسان دوتا وظیفه دارد که روح دوتا وظیفه هم به یک امر برمیگردن. یکی درباره خدا مثلا عبادت و نفی شرک، یکی هم درباره این اصناف یاد شده رفع نیاز اینها، مشکل اینها را برطرف کردن و مانند آن، اون هم با صبغه احسان. حالا اگر کسی مشکل دیگری را برطرف کند با منت، این دیگه احسان نیست. گاهی این دوتا مطلب به یک عبارت گفته می شود، چون روحش هم به یک عبارت برمیگردد، مثل این که فرمود که الا لله دین الخالص، یا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یا اخلصوا به مانند آن. گاهی می فرمود که وعبدوا الله ولا تشركوا به شیء، که روحش به یک اصل برمیگردد منتها با دو تعبیر، یعنی مخلصا عابد باشید، عبادت خالصانه داشته باشید. درباره احسان به دیگران هم همینطور است. گاهی میگن ولا تمنن تستکثر، به دو بیان ذکر می شود. یکی این که اعطا بکنی بعد این اعطا را کثیر بشماری، این چنین نباشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اگر صدقه دادید بعد منت بگذارید اون صدقه گیرنده را اذیت کنید، این چنین نباشه، این عملتون را از بین می برد. گاهی می فرماین و احسنو، این احسنو به تنهایی اون هر دوتا پیام را دارد، یعنی فعل حسن از فاعل حسن، مشکل دیگری را حل کنید اما با احسان. او اگر آدرسی خواست یا چیز از شما خواست، اون آدرس رو بیان کنید یا اون چیز رو بدید، اما در کسوت احسان، بدون رنج، بدون تحقیر. اگر کسی چیز از شما خواست گروش پرت کردید، دادید ولی احسان نکردید. اگر کسی مهمان شما بود، شما یک غذای رو آوردید اما با همون ظرفهای معمولی نیم شست و اینها اطعام کردید ولی اکرام نگردید، مهمان رو کردن برای سیر کردن تو خونه خود دعوت نمی کنند. خب اون تو حیوانات هم هست، اگر کسی مهمان شماست، خب شما حتما سعی میکنید ظرفهای تمیز و اگر ظرفهای استعمال نشده دارید اون رو بیارید، اگر استعمال شده دارید تمیزش رو بیارید. شما منظورتون اکرام ضعیف است، نه اطعام زیر، و اطعام تو خیلی ها هست. دین درس کرم میدهد، در حقیقت انسان را بزرگوار تربیت میکنه. برخورد هم همینطور است دیگر. در کل شؤون دینی این چنین است که انسان کریمانه برخورد میکند. حالا اگر چون که چیزی از شما کسی خواست این داد ولی پرد کرد، این مشکلش رو حل کرد ولی یه مشکل دیگر هم آفرید، این رو رنجون، همون این کار رو نکنید. همونطوری کسی عبادت میکند باید خالصانه باشد، نسبت به دیگران هم که مشکلشون رو حل میکند باید خالصانه باشد. لذا فرمود و احسنو و احسن، تعبیر به احسان کرد، نفرمود حوائج دیگران رو برطرف کنی. قضای حاجت بدنه کار است، تکریم محتاج روح کار است، از این دو عمل به عنوان احسان یاد شده است. حالا گاهی انسان در هر دو عمل گرفتار مانع است، گاهی از یک جهت گرفتار مانع است. هر دو جهت را در ذیل این آیه تحلیلاً قرآن کریم بیان کرد. فرمود اون که مشکلات مردم رو برآورده نمی کند، این بخیل است. حالا یا مشکلات مالی است یا مشکلات ارضی است، این باید آبرو بدهد تا مشکل مردم حل بشه. خب خیلی سخت است دیگر، مال بدهد تا مشکل مردم حل بشه، این کارها رو باید انجام بده. این احسان کردن به این اصناف یاد شده سخا و جود طلب میکنه، یک کسی باید سخی باشد. البته نوع موارد صراط مستقیم در پیش است که تشخیص او از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. در نوع کارها که صراط ادق من الشعر و احد من السیف، آدم وظیفه رو تشخیص بده، تشخیصش از مو باریکتر است. حالا که فهمید وظیفه چیست، بخواهد روی این مسیر حرکت کند، این مسیر از لبه تیز شمشیر تیزتر است. هم فهمیدن بسیار سخت است، هم عمل کردن بسیار دشوار. یکی ناظر به نظر است، دیگری ناظر به عمل، که صراط ادق من الشعر و احد من السیف. حالا خیلی سخت است انسان تشخیص بدهد که این از باب تواصیه بالحق است یا توصیه و رابطه بازی است. خیلی سخت است انسان تشخیص بده، خیلی سخت است که انسان تشخیص بده که این آبرویی را که حالا پیدا کرده به جای رسیده که امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، تلفن او مقبول است، این رو مجاز است همینطور رایگان در اختیار اینون قرار بده یا باید این رو برای یه روزی حفظ بکنه. کارها همینطور داره میگرده، اما حالا بعد چه در میاد، کی مسئول است، کجا انسان باید مثلا آبرو بده برای حفظ دین، آبرو بده برای قضا حاجت مؤمن، واقع دشوار است. اگر کسی اون نور خاص را خدا به او داد، اونگاه اگر به جای رسید که آبرویی داره، امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، تلفن او مقبول است، رفتن او مقبول است، این رو به پای حاجت برادر مؤمن میریزد. بعدم من جا عبل حسنه فلو اشرم سالا، خدا آبروش ده برابر میکنه. یه وقتی میبینید که نه، یه بار آبرو داده، این سر از تواصیه به حق در نیاورده، سر از توصیه بازی و رابطه بازی در آورده، این مقدارم هدر داده. این بسیار سخته آدم تشخیص بده. به هر تقدیر چاره جز این نیست که انسان خود را، یعنی چاره جز این نیست، مثل این که آدم دو تا چهار تا روشن میبیند که هیچ چاره نیست مگر اینکه در جمیع امور خود را به یک نفر بسپره و اون وعبد الله ولا تشرکوا به شیء. حالا مشکل دو تاست، یه وقت هست کسی بخیل است، حالا این چیز پیدا کرده خیال میکنه مال او، در حالی که اصل کلیه به ما رزقناهم ينفقون شامل همه این هاست دیگر، از مال گرفته تا علم و آبرو و حیثیت و جاه و امضا و امثال ذلک، و ما رزقناهم ينفقون شامل همه این ها میشود دیگر. مانع اول بخل، این بخل یه دشمن بیرونی نیست که از بیرون حمله بکنه، دشمن درونی هم نیست، نظیر کارگرای منزل یا نظیر دفتردارها که تو بیرونی باشه، اینجور نیست. این بخل دشمن اندرونیه. در دو آیه قرآن فرمود به احذرت الانفس و شح، شح همون بخل است دیگر، شحیح یعنی بخیل، یعنی این شح آمده درون جان اونجا حضور داره و هرگز هم نمیخوابه. خب این دشمن اونجا جا کرده، لذا حرف او هم خیلی زود مؤثره. به تعبیر بعضی از این مفسرین، یک کسی تا میره یک کار خیر انجام بده، دیگری میگه که آقا این عادت میکنه، همین که یه مختصری اشاره کرد در این اثر میکنه، چون زمینه هست دیگر. یا انسان میره و در یه مؤسسه خیریه خدمت میکنه، بگه آقا بیکاری، همین که گفت بیکاری در او اثر کرده، چون زمینه هست. دیدید بعضی از ماده های مشتعل از دور اگر یک کبریتی روشن بشه این شعله برمیشه، این ماده احتراقی، این ماده منفجره TNT قوی در درون همه ما هست که کی به صورت نار الله الموقد التي تطلع على الافئده در میاد خدا میدونه. تا یک کبریتی از ته مجلس بلند شد اشاره کرد، نه کافی است. این خوی بخل پذیری هست و این دشمنم شبان روز در درون جان آدم هست و نمی خوابد و رها هم نمی کند و منفیگرا هم هست. خب این انسان این چنینی در حد خیال زندگی می کند، این مختال بالفعل است، عاقل بالقوه. از این گونه افراد خیال زده که با خیال زندگی می کنند، قرآن کریم تعبیرش این است که اینا مختارن. مختار یعنی المتخیل، یعنی کسی که با خیال زنده است، عاقل نیست. این عاقل بالقوه است و مختال و متخیل بالفعل. حالا چه از باب اختیال، چه از باب تخیل، چه از باب افتعال، چه از باب تفعل، این خیال بافی رو در جان خود خرید. اصل رو هم که گفتن خیر، برای اینکه این خیالگونه حرکت میکند، متبخترانه حرکت میکند. خب این نمیگذارد انسان وظیفه انجام بده، نسبت به پدر مادر گرفته، نسبت به یتامه و مساکین و همسایه ها و ابن سبیل و زیر دستان گرفته، به دیگران نمیذارد. این یکی. حالا هم که دستش به جیب و کیف رفت و احسانی کرد، شروع میکنه به فقر فروشی، من این کار رو کردم، من این کار رو کردم، چند تابلو هم نصب میکنه، چند جمع می‌نویسه، این شروع میکنه به فقر فروشی. این دو تا خطر را این آیه شناسایی کرد و هشدار داد، فرمود مبادا مختال باشی دستتون به خیر باز نشه، یک. مبادا بعد از خیر کردن فقر فروشی کنید، بگید من آنم که این کار کردم اون کار کردم، دو. اگر این کار کردید محبوب خدا نیستید، ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. اون وقت دو تا آیه بعدی شرح این ماجراست که مختال چه میکنه، یعنی بخل میورزد، یک خلون، فخور چه میکنه، کسی که رعا الناس این کار انجام میده. الحمدلله.